علمتون، اگر نه که
بسم الله الرحمن الرحیم. فقه فرهنگ استاد فرهانی، پنجشنبه هفتم خرداد 1400، ششم خرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ما توی ضمن بحثمون یه دو تا نکته رو، حالا که این عبارت ها رو خوندیم و توضیح دادیم، مقدمه شد که یعنی زمینه پیش آمد که یه دو تا مطلب رو مورد اشاره و در واقع یا شاید هم توضیح بیشتر قرار بدیم و تبیین کنیم. ببینید، بر اساس برهان فلسفی مفهوم اجتماعی مفهوم اعتباری، یعنی اولا اجتماع جزو مفاهیم حقیقی نیست. مفاهیم حقیقی چیه؟ اون مفاهیمی که انسان کاشف اونهاست. سمت انسان نسبت به اون مفاهیم سمت یک شناسنده است. یعنی یک پدیده ای هست، ما باشیم یا نباشیم، بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم، اون پدیده هست و هر موجودی در سلسله علل طولی و عرضی قرار میگیره تو حلقه و جایگاه واقعی خودش و بر موجودات پیشینی و پسینی خودش اثرگذار و دارای رابطه هست، یک رابطه واقعی. بعدن انسان سمتش نسبت به اون پدیده شناسندگیه. من در موقف یک کسی که میخواد او رو بشناسه قرار میگیرم و میرم او رو میشناسم. این میشه مفهوم حقیقی، مثل همه مفاهیم متعارفی که در دست راست باست. آقا میگیم این سیب است، مفهوم سیب حاکی از یک پدیده خارجیه. ما باشیم یا نباشیم موجود هست، تحت شرایط مشخصی از درختی به وجود میاد و تحت شرایط مشخصی آثار مشخصی داره تا عمرش به پایان برسه. حالا یا این سیب زرد بشه و بگنده و تجزیه بشه و در خاک بره، یا در بدن یک موجود زنده ای بره و تبدیل بشه به عناصر تشکیل دهندش و ازش فراورده های دیگری که در بدن اون موجود زنده و چرخه تکاملی و حیاتی خودش رو تو این مسیر طی کنه، چه بدانیم چه ندانیم، چه بشناسیم چه نشناسیم. ای بسا امروز خیلی پدیده ها، خیلی گیاهان هستن که ما اصلا نمیشناسیمشون، اما اونا تو چرخه حیاتی عالم دارن نقش ایفا میکنن، از چیزی اثر میگیرن، به چیزی اثر میدن. این میشه مفهوم حقیقی. مفهوم اجتماع این چنین نیست. یعنی ما یک ما به ازای خارجی نداریم که به او بگیم اجتماع و از او این مفهوم رو به دست آورده باشیم. خب پس چجور علامه طباطبایی رضوان الله علیه گفت اجتماع یک امر حقیقی؟ خب شاید کسانی اینطور جواب بدن، بگن که خب ما الان، من وقتی چشمم رو باز میکنم اجتماعی میبینم و مفهوم اجتماع رو دارم برای این تطبیق میدم، اونطور که چشم باز میکنم سیب میبینم و مفهوم سیب رو بر او تطبیق میدم. پس به این نگاه لا فرق بین مفهوم سیب و مفهوم اجتماع. به این بریم. خب اینجا باید این بیان رو اینطور جواب بدیم ابتدا که قیاس مع الفارقه. شما یه مفهوم اعتباری مثال بزنید تا ما رو او با شما صحبت کن. شما یه مفهوم اعتباری مثال بزنید ما رو اون مفهوم اعتباری با هم صحبت کنیم. حتی علامه طباطبایی مفهومی به نام مفهوم بچه های کلاس اول راهنمایی الف، مفهوم تیم مثلا فوتبال مثلا کذا، مفهوم فوج لشکر، اینا رو مفاهیم اعتباری میدونن. علامه اجتماع رو حقیقی میدونن اما اینا رو مفهوم اعتباری میدونن. حالا تو اینا هم همینطوره، ما چشممون رو باز کردیم و به ما گفتن آقا این لشکر مثلا سار اللهه، به ما گفتن که این تیم فلانه، خب اینم ما به ازا اینم همونطور قیاس میشه. پس چجور داریم حرف رو میزنیم؟ میگیم نه، ما داریم میگیم جنس مفهوم ما به ازا دارد یا ندارد. ممکنه یک بار توسط کسی یا در جایی این معنا اعتبار بشه، بعد انسان‌های دیگه بیان اعتبار او رو متأخراً بشناسن. بله بعد از اعتبار در وعاء اعتبار نه در وعاء حقیقت، او یک موجود اعتباریه اما اعتبار شده توسط کسی در جایی، ما او رو میشناسیم. همه قبول داریم که رابطه لفظ و معنا امر اعتباریه، جعل اللفظ به ازای معنا امر اعتباری، اما ما میریم کتاب لغت میخونیم پس میشناسیم، ما در سمت شناسنده قرار میگیریم. بله اینجا در سمت شناسنده اعتبار دیگران قرار میگیریم. شناسنده اون اعتبار غیر از شناسنده اون حقیقت. پس این تیکه ای که در مورد مفهوم و از جنبه فاعل و شناسنده و انسان تحلیل کردیم باید اینطوری بیان بشه که عرض کردیم. پس برگردیم، بله اجتماعی پدید آمده، بعدن ما میریم او رو میشناسیم. اجتماعی پدید آمده، حالا این پدیده در وعاء اعتبار یا حقیقته، این محل نزاع، باید بحث کنیم ما در موردش. لذا حالا مقام فلسفه نیست، لذا فیلسوف واقعی و دقیق میگه آقا ما باید خواص حقیقت و اعتبار رو بشناسیم. این که گفتیم از موضع انسان یکی شناسنده است یکی، این لمشو داره میگه، داره میگه آقا در یک جاهایی ما شناسنده ایم یعنی خالق او نیستیم، در یه جایی ما خالق او هستیم، یعنی اگر ما نبودیم این به وجود نمی آمد. بعد اشکال نداره که انسانی خالق این اعتبار باشه، بعدن دیگران بیان او رو بشناسن ثانیه. خب حالا با این توضیح پس این مقدار توجیه به درد نمی خورد. برمی گردیم، پس مفهوم اعتبار جز مفاهیمه، مفهوم اجتماع جز مفاهیم اعتباریه نه جز مفاهیم حقیقی. پس چرا مرحوم علامه طباطبایی فرمودن اجتماع امر حقیقی؟ اینو میخوایم ببینیم. خب برای اینکه این مطلب یه مقداری بیشتر آشکار بشه، من از جنبه دیگه این اشکال رو بهش میپردازم. ببینید وقتی میگیم یه چیزی مفهوم اعتباریه، اول باید ببینیم جایگاه اعتبار کجاست. جایگاه اعتبار در علوم حصولیه، یعنی در واقع علم حصولی و مفهومی ما تقسیم میشه به اعتباری و حقیقی. پس اجتماع اولا مفهومه، ثانیاً اعتباری. این رو باید دقت کنیم. خب حالا از اینجا دوباره یه برش دیگه بریم تو قصه. ما مفاهیم حقیقیمون هم علم حصولیه، یعنی مفهومن، اما چون این مفهوم در پس پرده عالم علم و مفهوم ما یک واقعیت خارجی داره، چهره ثبات و زو اثر بودن این پدیده به اون چهره حقیقی و واقعیش. اما مفهوم اعتباری اولا مفهومه و چون ثانیاً خالقش انسانه، یعنی از بیرون از انسان نیومده، یعنی انسان در وعاء مفاهیم او رو ایجاد کرده. لذا مفاهیم اعتباری یک امور ذهنی هستند، یعنی اینها چیزهایی هستند که انسان از جنس مفهوم یعنی بی اثری برای خودش ساخته و پرداخته لأجل این سری غرضها و غایتها. پس مفهوم اعتباری وقتی میگه باید اینطوری باش نگاه کنی. خب اگه از اینجا نگاه کنی، اون فرق این حقیقی و اون اعتباری چی میشه؟ این حقیقی مفهومش اثر نداره اما به ازایش اثر داره. مفهوم اعتباری مفهومش که اثر نداره، این دفعه به ازا هم نداره که بخواد اثر داشته باشه. لذا اعتبار بی اثری محضه. مگر ما برای او به تعبیر استاد شهید مطهری رضوان الله علیه قرارداد اثر کنیم، ما براش قرارداد کنیم، ولی این اثر نیستش. مثل اینکه ما بگیم که اگر کسی از قانون راهنمای رانندگی تخلف کرد باید مثلا حبس بشه، زندان بشه. اینجا یک اثری رو برای او قرارداد کردیم، ما قرار دادیم. خب من چرا دارم هی از جنبه‌های مختلف میگم؟ چون من نمیدونم مخاطبمون بعداً، حالا ممکنه فلسفه خونده باشه نخونده باشه، اصول خونده باشه نخون، طلبه باشه یا طلبه نباشه، خب میگم این خصائص رو دستمون باشه بعد با اینا خطکش بذاریم اندازه گیری کنیم. حالا مفهوم اجتماع با این نگاه چه مفهومیه؟ قطعا اعتباری. خب این بیان و این توضیحات بیانات و توضیحاتی بود که یکی از بهترین کسانی که اینطور توضیح دادن حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه هست. در چند جا معارف قرآن هست، در بحث پرسش و پاسخاشون هست، چند جا این مطلب رو به همیشه تو نظریه حقوقی اسلام هست این رو توضیح میده. و البته در معارف قرآن به ظاهر در واقع اشکال به علامه طباطبایی میکنه و من در ابتدای این جلسات مرحوم آیت الله مصباح رو در کنار علامه ذکر کردم، همون موقع هم حواسم به اینها گفتم سیعتی، الان هان وقتو که این رو بررسی کنیم. خب این تا اینجا تمام شد. از این نقطه نظر انگار بدیهیه که مفهوم اجتماع مفهوم اعتباری، یعنی تو دسته مفاهیم اعتباری باید دستبندی بشه با این نگاه. سوال رو دوباره تکرار میکنیم، پس چرا علامه طباطبایی رضوان الله علیه گفتن مفهوم اجتماع مفهوم حقیقی هست؟ این اصل مشکل شد. عرض به محضر با سعادت شما، حالا برای اینکه این مطلب رو بتونیم پاسخ بدیم، عرض به محضر و سعادت شما، من از یک جای دیگه ای این مطلب رو بازخوانی میکنم از جهت فلسفی، چون اگر مبدأ فلسفیش رو من نگم این قرائت دوم معلوم نمیشه که رستنگاه و رویشگاهش کجاست. ای بسا کسی بگه این یه حرف رومانتیکه و اون حرف اول حرف فلسفی و برهانی بوده. لذا باید برگردیم از عقبه فلسفی بخونیم. خب توضیح هزارک، ما باید اول ببینیم که این تقسیم به حقیقت و اعتبار اولین بار چگونه به وجود اومد. این رو باید جدا بررسی کنیم. یک، دو، باید در فلسفه یه بحثی رو به نام بحث ترکیب اون رو هم رسیدگی کنیم. ما در فلسفه بحث انحاء ترکیب داریم، استقرایی اما انحاءی داره، این رو هم باید رسیده کنیم. این دو مقدمه فلسفی اگر درست رسیدگی بشه ما استعداد پیدا میکنیم که جواب این قرائت اول رو بدیم و نائل بشیم به شاید اون مرادی که مرحوم علامه طباطبایی داشتن. ولی حرف علامه حرف رومانتیکی خواهد بود بی تعارف. خب این دفعه مشکل اینه که علامه میگن ظاهر آیات هم اینه، موقع سخت میشه. به عبارت اخرى از یه جای دیگه من بگم، اگر ما میخواستیم بگیم خدمت با سعادت شما آرزم، اجتماع مفهوم اعتباریه، بعد اون موقع میتونستیم بگیم آیات اعتبار کردن اجتماع اینطور باشه. میگفتیم مثلا شارع اومده برای محیط خودش اعتبار کرده آقا اجتماع این باشه. حالا بعدم باید ببینیم اصلا اعتبار اجتماع به دست کیه، اینا باید بحث کنیم. اما حالا سلام میشد یکم با یه آسانی بیشتری با مسئله مواجه شد. اما نه اینکه علامه ایستادن میگن اجتماع امر حقیقیه. من خواهش میکنم دوستان عنایت کنن به این عرضم، خیلی نکته مهمی رو دارم میگم. وقتی علامه میگن اجتماع امر حقیقیه، ای دیگه اینجا آیات و روایات نه از نقطه نظر اعتبارات شرعی که تعبدیان و ما در محکمه شارع به از آن جهت که شارع معتبره به اعتبار او گردن می نهیم، نه، از آن جهت که این آیه داره خبر از یک واقعیت میده، ما از این نقطه نظر باید نگاه کنیم. ببینید امور حقیقی صدق و کذب پذیرن، صحت و بطلان پذیرن. حالا هر کس میخواد مخبر او باشه، هنر خدا و قرآن و حدیث اینه که اخبارشون مطابق با واقع باشه که هست. اینجا ملاک اخبار از واقع، لذا لا فرق بین این که یک لائیک خبر بده از یک واقعیت یا یک نبی خبر بده از یک واقعیت، مهم اینه که ببینیم کدوم اخبار مطابق با واقعه هست. چرا این رو گفتم؟ اگر علامه نمی آورد دعوای بحث تفسیر اجتماع رو به حقیقت و اعتبار، بلکه ذیل اعتبار بحث میکرد، هر آنچه که میگفت بعدن اگر ظاهر آیات هم این چنین معنایی رو میگفت، بعد نهایتاً میگفتیم این اعتبار شاره، شاره گفته اجتماع من اینه، من میگم اینی حکمت و اعتبرت که ان الاجتماع الحقیقی ان الاجتماع المؤثر فی العالم الانسانی ها کذا، ای اعتبرت انه ها کذا. اون موقع دعوایی نداشتیم، لکن وقتی مرحوم علامه دعوا رو به مرز بین حقیقت و اعتبار میکشونن و میگن اجتماع قرار یک پدیده حقیقی باشه، بعد میگن یشیر الی هذا المعنا، ها اکثر الآیات القرآنیت الاجتماعیه، این یعنی که قرآن داره خبر میده اجتماع این چنین است. بعدا اگر کسی اومد گفت این خبر مطابق با واقع نیست، ما باید آیه رو تأویل ببریم. اینجاست که اصولیین اسمش رو میذارن دلالت الاقتضاء، حذرن من حمل کلام الحکیم علی الکذب او اللغو او المحظورات. ما در کلام حکیم تقدیری میگیریم، کاری میکنیم، چون هیچ کدوم از آیات نص نبودن که غیر قابل تقدیر باشن، ظاهر بودن قابل تقدیر. مثال معروفش خاطرتون هست که اصول میگفتیم آیه گفته است فسأل القرية التي كنا فيها. خواهش میکنم اینایی که دارم عرض میکنم رو برید مراجعش رو در خود المیزان ببینید، یعنی خود این سبک زبان شناسی که دارم میگم، المیزان هم به او، صاحب المیزان رضوان الله علیه هم به او در واقع تمکین میکند که خدمت با سعادت شما آرزم، آیه گفته است واسأل القرية التي كنا فيها. بعدن ما میگیم که خیلی خیلی ممنون و متشکر، دست شما درد نکنه. بعدن ما میگیم که محضر با سعادت شما آرزم، با توجه به این که نمیشه از خود قریه سوال کرد، امکان این وجود نداره، پس ما وسأل القریه را براش تقدیر میگیریم، و الا از خود روستا که کسی سوال نمی کنه، میگه پس اهل در تقدیر بوده. چرا؟ حذرن من حمل کلام الحکیم علی الکذب. آقا مثال دیگه بزنید عزیزانم. خداوند متعال فرمود رفع عن امتی الخطأ، خطا از امت من برداشته شد. خب ظاهر این بیان اینه که کأنه خداوند امت اسلام رو معصوم قرار دادیش که خطا نمی کنه. خب که پر واضحه این همه آدم ها خطا می کنن. میگیم پس حضرت من حمل کلام الحکیم علی الکذب، بیایم بگیم خود خطا منظور نیست برداشته شده، نه منظور اینه که مؤاخذه بر خطا برداشته شد. مثلا یعنی اگر تو این کارو عمدن انجام میدادی ما مؤاخذت میکنیم، لکن چون خطاییه مثلا مؤاخذت نمیکنیم. روایت آمد گفت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر و ضراری نیست. حالا ضرار مصدر دوم با مفاعله است یا از صفت مشبهه ثلاثی مجرده، تحقیق باید بشه. خب ضرری در اسلام نیست. خب پر واضحه این همه ضرر، این همه ضرر. میگیم یعنی میخواد بگه اگر حکمی ضرری بود ما برش میداریم. ببینید پس ما خیلی جاها در روایات و آیات قرآن گفت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملت و علی الذین من قبلنا. اصر رو حملت و علی الذین من قبلنا، لا تحمل علینا اصرا کما حملت، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. مگه میشه اصلا تکلیف کرد به امر غیر طاقت غیر مقدور؟ آیا اگر کسی فلجه میشه بهش گفت راه برو؟ نه قبیحه. پس چرا امر قبیح که اصلا از خداوند متعال صادر نمیشه، پس چرا آیه گفته لا تحملنا؟ درست آقا؟ عنایت کردید؟ من ببینید مثال فقهی زدم، مثال معرفتی زدم، مثال اخباری زدم. اینجا ما چی میگیم؟ میگیم پس منظور لا طاقت لنا یعنی لا طاقت عرفیه، نه لا طاقت عقلیه. این نمیخواد بگه غیر مقدور از عقلن، میخواد بگه عرفا صعبه، حسره. این آیه در قوه ان الله یرید بكم الیسر ولا یرید بكم العسر، در قوه ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، حرج غیر از غیر مقدور عقلنه. ولی اگه چیزی غیر مقدور بود تکلیف به او امکان نداره. چون خداوند متعال بخواد بذارش که بعد ما بگیم ربنا لا تحملنا. باز نظیره، دقت کردید؟ ببینید من دارم دیدن رو توضیح میدم، سبک رو، دیدن شیوه روش رو در معامله با نقل. وقتی در نقل چیزی بیاید که ظاهر او مستلزم یک محضور عقلی، برهانی، وجدانی، عرفی، اینجا ما نقل رو به غیر ظاهرش معنا میکنیم، بلکه اصلا میگیم ظاهر اون دومی است نه اولیه. به اون اولیه میگن ظاهر بدوی. حالا من چون میگم نمیدونم طرف مقابلم الان طلبه دقیقی است یا نه، دارم میگم میتونستم اینا رو با اصطلاح تو یک دقیقه بگم، دارم با مثال میگم که همه درک بکنن و تصدیق بکنن. حالا ممکنه شما بگید آج آقا اینا مثال فقهی بود، حالا مثال غیر فقهی اون مثال. آقا یه مثال دیگه من بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن تو سوره جن دارد بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی ماجرای اجنه را میگه، وقتی ماجرای اجنه را میگه قرآن میگه ما این اجنه را با شهاب دفع میکنیم. شهاب جمع شهابه. شهاب چیه؟ شهاب آسمانی. برید تو معانی لغت ببینید از قدیم به چیزی که در آسمان نورافشانی میکرد و رد میشد میگفتن شهاب. این واضحه و اون موقع ها هم به همین میگفتن شهاب. پس شهاب یه معنای متعارفی داره. امروز میگیم شهاب سنگ تو فارسی. حالا شهاب در از قدیم در عربی هم به همین میگفتن. اون موقع هم خب میدونید ما اون موقع آسمان پاک داشتیم، چون بشر هنوز نسش به آسمان نرسیده بود. موجودات صنائی و ساخت بشر در آسمان نداشتیم. اینا پدیده‌های اجرام طبیعی بودن که رد میشدن. خب قرآن میگه اجنه اگر بخوان بیان وارد جو زمین بشن و زمین رو خراب کنن مثلا، ما با شهاب اونها رو دفع میکنیم. کما که قرآن در مورد شیاطین هم همین رو میگه. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، میگن آقا این جن که مادی نیست، که تصادم بین الجرمینی بخواد اتفاق بیفته.
قرآن هم مکرر، برید شما سرچ کنید در قرآن ماجرای شهاب، شهاب زیاده، اختصاص به مورد واحد نداره. انا بسم الله الرحمن الرحیم، انا لمسنا السما فوجدناها ملعت حرسا ملعت، انا لمسنا السما ما آسمون رو صفر گرفتیم، وجدناها ملعت ملعت السما حرسا، حرس معنای سرباز، معنای نگهبان، به معنای کسی که تو عربی فعلی امروز میگن حارس، حارس یعنی سربازی که اسلحه به دست میگیره، تو عربی فعلی میگن حارس، حارس با سین، حارس با سه نقطه یعنی کشاورز، حارس با سین یعنی اسلحه. حرسا شدیدا، آسمان نگهبانی جدی میشه، ملعت حرسا سربازهای زیاد، شدیدا و شهبا پر شهاب، شهاب اسلحه هست. و انا کنا نقعدو، کنا نقعد یعنی ماضی استمراری، از قدیم تا الان و در آینده، اصلا دبینه ما همیشه این هست که نقعدو منها من السما مقاعد للسمع، جاهایی که میشه از اونجا استماع کرد. استماع به چی؟ بعدا انشاءالله دعوا میکنیم سر این، بهش میگن سماع وحی، استماع کنیم به اخبار عوالم بالا، مقاعد للسمع. فمن یستمع الان، هر کس بیاد الان بخواد گوش بده به حرم امن الهی، فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، رصد شهاب، رصد در عربی ما امروز بهش میگیم ثاقب، یه جایی هم قرآن خودش میگه ثاقب، یعنی چیزی که به سیبل میخوره، تیری که خطا نداره. برید المیزان ببینید، اینا تفاسیر المیزانه و دیگر از مفسرین، مجموع البیان هم ببینید، دیگران هم ببینید. خب یعنی ما با شهاب او رو میزنیم. قرآن اینجا این رو در مورد اجن نمیگه، یعنی که انه اجنه بخوان استماع کنن به ملع اعلا به سماع وحی و ما با شهاب اونا رو میزنیم. خب این چی جوریه؟ یه جای دیگه در مورد شیطان اینو میگه، بسم الله الرحمن الرحیم و صافات صفن، بله یادم بیاد آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، دحورا و لهم عذاب واصل، الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. انا زینا سماء الدنيا بزینة الكواكب. خب شهاب از جنس کواکب هست، و حفظا کواکب برای چی باشیم؟ و حفظا من کل شیطان مارد، مارد یعنی دزد، یعنی سارق، یعنی شیطانی که میاد سرقت کنه از عوالم بالا. حفظا من کل شیطان مارد، الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. خیلی جاها پس یه چیزی در قرآن وجود داره، ماجرای زدن شیاطین و زدن اجنه با شهاب. حالا اجازه بده آقا، پدر مادر آمرزیده، اصلا شیطان کیه؟ ما خوش بشیم شیطان رو به معنای مثلا هوای نفس معنا میکردیم، اینطور که ای داره میگه انگار شیطان یه موجود واقعی و خارجیه. چجوری این درست میشه؟ کما اینکه حالا شیطان مادی نیست، مگه نمیگفتن جز ملائکه بوده هزارها سال عبادت یا چی یا چی، که مادی بود که عمرش اینقدر نمیشد. جن چی؟ جن که قطعا مادی نیست، جن حلول میکنه تو موجودات، تو بدن انسان، یعنی جن گرفتتش از این چیزا، یعنی تحت تسلط و تسخیر جن قرار گرفته. موجودات قویین، موجودات شریفین، بعضی هاشون موجودات خدای نکرده کافر و گناهکار و اینها هستن، بعضی هاشون دم دیگه اطلاعات ما دم. بعد چجوری اینا میخوان با شهاب بزننشون؟ بعد اساسا ما وقتی فاصله داریم اون شهاب رو کوچیک میبینیم، اون شهاب میدونی جرمش چقدره؟ این یعنی چی؟ برید اینجا المیزان رو ببینید. علامه یعنی این یک بیان تمثیل گونه است. حالا قصه بیان تمثیل گونه چیه؟ سر جاش باید تو انشاءالله با مباحث فلسفه هنر در مورد و فقه هنر در موردش صحبت کنیم. این جمله رو داشته باشید، بیان های تمثیل گونه بیان هایی یعنی که پیام میرسانن، نه اینکه خودش میخواد مطابق باشه. پس اشکال شد ما در یه سری آیات چنین قصه هایی داریم، مجبوریم تقدیرهایی داشته باشیم. ای بسا آیات اجتماع هم علا فرض این که ظاهرش این چیزیست که علامه میگد محتاج به تقدیر باشه، مگر اینکه ما اثبات کنیم حرف علامه را. لذا اینجا نیاز با همون دلیل عقلیه داریم. دوباره باقی مطلب رو به جلسه آینده موکول میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.